بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایان عزیزان، طاهران، شب جمعه و شب رحمت است. فردا شب که یکی از لیالی قدر است، انشاءالله تعالی امشب توفیق درک فضیلت قدر رو باید از خدا بخواهیم. لاغل امشب آماده بشیم و از پروردگار بخواهیم که فردا شب انشاءالله ما را از فضیلت قدر بی بهره نکنند. حالا میخوام در قسمتی از عرایزم اشاره کنم به مقام شهید. وقتی ما از راه رسیدیم و این تابوت های نورانی رو دیدیم، بنده متحول شدم. دیدم قلبم هیچ این طاقت رو نداره که فکر کنم خدایا این گلها چی بودن. اینا این گلهای سرسر. البته مقام شهید از عقول ما خارج است، یعنی نمیدونیم شهید کجا رفته، چه میکنه. حالا عرض میکنم حضورتون، عرض میکنم حدیثی هست، اول حدیث رو بخونم. میفرماید ثلاثتون یشفعون یوم القیامه و یشفعون، سه طائفه هستن که اینا روز قیامت شفاعت میکنن و شفاعتشون پذیرفته میشود. یشفعون و یشفعون چی یعنی سه طائفه؟ شهید داده ها. این برای شما بسیار خوب است بشنوید، برای هممون، مخصوصا شهید داده ها. این شهید داده ها، این خانواده های محترم شهید، اینا خیلی بزرگوارن، خیلی عزیزن. نه اینکه بخواییم شعار بدیم، خدا میدونه یک جوان احساس بکنم پدر شهید هست، مادر شهید، خجالت میکشم و خودم بدم میاد. میگم این جوان ره صد ساله را یک شبه رفت، تو مخواه چکار کنی؟ چی میشه عاقبت من؟ نمیدونم. بله، ثلاثتون یشفعون یوم القیامه و یشفعون، این سه طائفه شفاعت میکنن و شفاعتشون پذیرفته میشود. کیان؟ الانبیا، اول پیامبران. یک طائفه انبیا، هر پیغمبر یک دریای بی پایان است. انبیا خیلی عظمت دارند. ثم العلماء، سپس علما شفاعت می کنند و پذیرفته می شود. ثم الشهدا، سپس شهدا شفاعت می کنند و پذیرفته می شود. چطور شده که این سه طائفه رو با هم ذکر کردن؟ چی علتش آقایون؟ جبتر این شهیده رو دیدم آقای حالی به من دست. یک کلمه حرف میزنیم، هزار شهید، هزار جنازه نورانی که بعد از مدت ها شناسایی شدن، پیدا شدن. بله، چرا این سطائفه رو با هم ذکر میکنن؟ آقا علت این است که اول انبیا دین خدا رو ترویج میکنن، مردم رو هدایت میکنن، بعد از انبیا کیان این پرچم رو به عهده میگیرن؟ علمای ربانی هستن، بزرگان هستن. شما میدونید علمای ما چقدر زحمت کشیدن؟ آقا الان که آمدید در مهدیه نشستی، اسم امیرالمومنین میاد وقت پیدا میکنی، اسم امام زمان سلام الله علیه میاد وقتی پیدا میکنی، میدونی اینا را چی به تو منتقل کرده؟ بزرگانی داشتیم که فدا شدن آیون جوانها. خدا انشاءالله این عقیده های صحیح را از شما نگیرد. علامه میر حامد حسین هندی قدس الله سره، صاحب کتاب ابقات الانوار که به قطع بزرگ 120 سال پیش در هند چاپ شده و الان اگر به قطع وزیری چاپ شود، فکر میکنم بیش از 60 جلد میشود. این بزرگوار انقدر نوشت در راه دفاع از حریم تشیع که دست راستش از کار افتاد، بقیه عمر را با دست چپ نوشت. بین شما عزیزانی هستند که اداری هستید یا سابق اداری بوده اید، الان بازنشسته شدید، یک نفر 25 سال 28 سال خدمت میکنه میره بازنشسته میشه، یه عمرم بهش حقوق میدن، درسته یا نه؟ مزایا داره. اگر خدا نکرده خودش مرحوم شد، عیالش، همسرش، مادرم که شوهر نکرده، میتونه اون رو دریافت بکنه، بچه هاش که بخره اونو میگیرن. اما در علمای شیعه بازنشستگی وجود نداشته، تا آخرین نفس زحمت میکشیدن، نه حقوقی داشتن، نه دفترچه بیمه، نه مزایا. میر حامد حسین هندی روی یک اسیر انقدر نوشت، دست راست از کار افتاد، بقیه عمر با دست چپ نوشت. وقتی که از دنیا رفت، آوردن قطبش بدن، دیدن این سینه قسمت بالای قلب یه حقی افتاده، پینه بسته. از اولادش پرسیدن که چرا اینجای پدرتون پینه بسته؟ پینه دست، پیشونی، زانو شنیده بودیم، ولی پینه روی سینه نشنیده بودیم. گفتن علتش این بود که در این اواخر در اثر پیری نمیتونست بنشینه، دراز میکشید کتاب را میذاشت رو سینهش. این کار اینقدر تکرار شد که اینجاش پینه بست. ابقات الانوار اینطور نوشتن، عقیده صحیح را اینطور به دست من تو دادن. قدر بدونیم جوانها، مواظب خودتون باشید. توجه فرمودید، علامه امینی داشتیم ما، علامه امینی، خدا میدونه این کتاب را که نوشته الغدیر، بنده به عنوان یک کتابشناس ناقابل دیگه 30 سال این کارمه دیگه، بارها فکر کردم این با کرامت باشید، اینطور نمیشه کتاب نمیشه. یه کتاب بنویسی که هیچ کدام از مخالفین نتونن یک حرف ایراد بگیرن، نفس بکشن. این چه قدرتی بوده، چه عظمتی بوده. اون وقت همین علامه امینی میدونید در این راه فدا شد. سید محسن امین یک پیر مرد بود، الان یه نفر میخواد یک کاری بکنه، آقا میرن مؤسسه میگیرن، آی این آقا باید از کنم رئیس بشه، این معاون بشه، آی بگید ماشین نویس بیاد، حسابدار بیاد، یک تشکیلات یک کار جزئی انجام بدن. این سید پیر مرد در گوشه ای از لبنان، یه مدت هم در شام، یا دو جلد ایام شیعه نوشته، 52 جلد کلام به ما بدن، آقا بگید با مداد اون رو نویسی بکنید، هیچ کار دیگه نکنید، نه تحقیق، نه هیچی، فقط بنویسید بذارید که رو تو با مداد بنویسید، ممکنه عمر بان وفا نکنه. خدا به اینا یه برکات داده بود. یه قضیه براتون بگم شنیدنیه. عرض میکنم حضورتون، در کربلا یه آقای بود علامه بزرگوار، به نام حسن حسن قزوینی معروف به حاجه امیر اش می گفتن. حاجه امیر یک آدم خطرناک نسبت به تشیع پیدا شده بود، رفت قیامت می نوشت، مردم بی سواد می خوندن، گمراه می شدن. آخوند خراسانی صاحب کفایه رفت روی منبر، اینطور نقل می شود، رفته بود روی منبر یه نگاه می کرده بود تو شاگرده، گفت حاج امیر بیا اینجا کارت دارد. چی آقا؟ امر بفرمید. گفت بود در مقابل این آدم خطرناک فقط تو می تونی یه کاری بکنی، کار توه، برو قلم به دست بگیر. حاج امیر رفته بود توی زیر زمینی. آقا این که دارم عرض می کنم تاریخ صحیحیست، کربلا چندین تاریخ دارد، تاریخ عمومی داره، تاریخ خصوصی داره، یعنی تاریخ دارد که در ضمن دیگر تواریخ مانند موسوعه الاحکام المقدسه ده جلد کتاب نفیسی است که در اونجا تاریخ کربلا هست. یک تاریخ کربلا هم داریم به نام تراث کربلا که اسم مؤلفش سلمان هادی طعمه، توجه فرمودید، اونم با تاریخ اختصاصی کربلا. باز یک تاریخ دیگه داره، تاریخ مدینه حسین علیه السلام، همه اینا به فضل الله نزد ما هست. برید اونجا هم نگاه بکنید، اونجا هم عکس حاج امیر قزوینی هست، هم شرح حالش. آقا حاج امیر رفت توی دفتر بود توی زیر زمین روی زیلو که وقتی مرده بود میگفتن همون زیلو بود و همون حاج امیر که اصلا نمیفهمیدن این زیلو یه چپ زمینه، انقدر کهنه شده بود. 50 سال قلم زد، نیم قرن، کتابی نوشت به نام الامامت الکبرا که متاسفانه تا حالا یک جلدش فقط چاپ شده، اونم نیست. ما اهمیت نمیده به کارمون، ما قدر خودمونو نمیدونیم اصلا. یه عالم بزرگی هم پیدا کنیم وقت اونو با یک تعبیر خواب و نمیدونم با یک چیزایی وقتش میگیریم و بد میزنیم که چه چیزی از دستمون رفته. 50 سال حاج امیر قزوینی قلم زده بود الامامت الکبرا را، نوشته بود که عرض میکنم علامه امینی با اون همه عظمت میگن رفت نسخه های خطی رو دید، گفت زحمت را حاج امیر کشیده، ما بعد از حاج امیر هستیم، زحمت را اون کشیده. یه کتابی نوشته بود حاج امیر که حکومت عراق لرزید به نام هدی المله الی ان فتک من النحله، کتاب عجیبی، حالا الامامت الکبرا مفصل ده جلد، ولی این کتاب بوده کف دست. هدی المله الی ان فتک من النحله، آقا تمام رو ریختن توی میدونگاهی در عراق، بنزین پاشیدن، یک کتیب زدن، یک طلبه زیرکی کرد یک دونه دزدید آورد در ایران، الحمدلله اکثر کردن الان هست. هدی المله یه کسی نگاه بکنه ببینه این سید چی بوده، خب زحمات انبیا را اینا به ثمر رسوندن. اگر شیخ طوسی نبود، شیخ کلینی نبود، سید مرتضی رضی ابن طاووس علامه هلی مجلسی، خب اینا نبودن دیگه، ما از کجا معارف داشتیم؟ توجه فرمودید، سید بحرالعلوم، خلاصه انبیا اول میان ثم العلماء. چرا میگه اول اونا شفاعت میکنن پذیرفته میشه سپس علما؟ چرا اینا رو در ردیف انبیا فکر کرده؟ برای اینکه آقا پرچمدار مرام انبیا اینا هستن، علما هستن. بعد میفرماید ثم الشهدا، همین شهیدهای عزیزی که دیدیم و میدونید. چرا شهدا رو بعد از علما؟ برای اینکه شهید است پای عقیده شهید میشه، شهید است و شهادتش دل رو نگه میداره. یعنی سه تا عامل مهمن، اول پیامبران، سپس علما، بعد شهدا. حالا چرا شهید رو میگن شهید؟ این بچه ها حال من دیگرگون کردن که اصلا دیدم غیر از شهید نمیتونم چی بگم این شب رو بنده. همین که میگه شهید از عقل ما خارج از کجا رفتی؟ شهید یه جایی هر چه بمیره میره پیش خدا، اما در مورد بچه ها میگه این درد به هم یور زخون. اگه منم تو رفت خوابم بمیرم، میرم نزد خدا بالاخره، اما چرا این درد به هم به این بچه ها میگن؟ به شهید میگه این درد به هم. این اند با اون اند خیلی فرق داره. یک از یه براتون بگم، یکی از علمای بزرگ به نام عاشق محمد رضا اصفهانی، نه عاشق محمد حسین اصفهانی، او هم بزرگ بوده ها، که کمپانی هم به اون میگن، اما میگن فرموده بود که راضی نیستن به من کمپانی بگیم، ما همیشه بگیم عاشق محمد حسین اصفهانی غنوی اینجوری میگیم، راضی نبوده بهش بگن کمپانی. چرا نمیدونم. اما عاشق محمد رضا، یه عاشق محمد رضا هم بوده غیر از این. این عاشق محمد رضا اعجوبه‌ای بوده در سن جوانی، یک چیزایی ازش دیده شده بود که الان گفتنش مفصله. این مرحوم شده بود، یکی از بزرگان در یه عالم خدمت حضرت سید انبیا رسیده بود، که اون عالم رو معذورم بگم، در مورد چند تا از بزرگان سوال کردم، یا رسول الله فرانسیس چطور حالش، که چند نفرم اون زمان مرده بودن. حضرت فرموده بود نجاب شفاعت اینا، با شفاعت ما نجاب پیدا کرد، کارش درست شد. فرانسیس چطور شد؟ فرموده بودن نجاب شفاعت اینا. پس میگه گفتم عاشق محمد رضا چی شد؟ عاشق محمد رضا بزرگ بوده ها، تفسیر داره در سوره حمد که اون نزد من هست، که از اون سوره حمد عظمتش در میاد، چه عظمتی داشته، بزرگی بوده. میگه وقتی رسیدم به عاشق محمد رضا، لحن رسول اکرم عوض شد، فرمود ورد علی الله فاحاه الله ما سأل، او در دست وارد حضور خدا شد. عزیز من، این اند با اون اند فرق داره، توجه فرمودید. خدا با بله هر چی بمیره میره پیش خدا. این شعر من خیلی میخونم، میگم اگه من با مولوی معاصر بودم حتما میگفتن که من سفارش کردم مولوی این دو بیتو گفته، چقدر زیبا گفته. میگه شاخ و خشک و تر قریب آفتاب، وقتی میره تو باغ آفتاب میفته روی شاخه خشک، شاخه تر فرق نمی کنه، از نظر ما فرق نمی کنه، ولی واقعیت چیه؟ شاخ خشک و تر قریب آفتاب، آفتاب از این دو چی دارد حجاب، لی کو آن قربت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. آخر رابطه آفتاب با شاخ خشک چیه؟ با شاخ تر چیه؟ شاخ خشک از آفتاب چیزی نمیگیره، آنچنان بود آنچنان تر میشه، خشک بود خشکتر میشه، اما شاخ تر تر بود، شاداب بود، شاداب تر میشه، میوه میده، گل میده، برگ میده. این نزد خدا نسبت به ما و نسبت به شهدان همینطوره. بله منم بمیرم میرم نزد خدا، اما شهید میره نزد خدا. این نزد با اون نزد خیلی فرق داره. شهید جایی میره که عقل ما نمیرسد. حالا از نظر لغوی بگیم شهید چی یعنی؟ آقایون نحوی و صرفی و یه بحثی دارن، میگن گاهی فعیل به معنی فاعل میاد، درسته نصیر چی معناش؟ ولی ناصر دیگه، فعیل هیئت فعیل به معنی فاعل آمده نصیر. گاهی میشود که هیئت فعیل به معنی مفعول میاد، قتیل میگن مقصود چیه؟ مقتوله، مقتول یه قتیل. حالا علما بحث کردن که ما شهید را که میگیم شهید، این فز وزن فعیله، یا باید به معنی مسئول میاد بیاد که اون وقت میشه مشهود، مشهود، و یا به معنی فاعل میاد باید بشه شاهد. این کدومه؟ کدوم یکیه؟ شهید است یا شاهد؟ مشهود است یا شاهده؟ بحث کردن، یه عده گفتن به معنای مشهود است، البته میگم علتشو، یه عده گفتن به معنای شاهد است. اونا که گفتن به معنای مشهود است، ای تشهده الملائکه،
یعنی وقتی افتاد روی زمین ملائکه میبیننش، دورش میگیرن. به این معنا مشهود است. و اونهایی که میگن به معنای شاهد از حائل است، میگن وقتی افتاد او عواده میره میبیند، به این مناسبت به او میگن شهید یعنی شاهد. بنده عقیده این است که به هر دو معناست، یعنی شهید هم شاهد است هم مشهود، ولی به هر دو معناست. اینا جای میرن، در جای قرار میگیرن. اصلا قرآن میگه اینا زنده هستن. صلواتی محبت کنید. عزیزم جناب حاجای امجد روحی له الفدا، ای کاش که زودتر تشمیع بودید، من حاضرم از منبر بیام پایین، ولی میدونم شما این کار رو نمی کنید. خدا انشالله شما رو برای ایمان نگه بدارد. بله الحمدلله مجلس نورانی شد، بود نورانی تر شد. حضور شما عرض میکنم که قرآن وقتی با تأکید میگه، آخه شوخی چه نیست بابا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، آقا این شهیدان زنده اند. والله اون روز گفتم به شما، آقا ما جیرندگیمون را از دست دادیم، من نمیخوام شعار بدم که روز قیامت بعد وایستم جواب بدم هر وقت که تو مهدیه میزنم، اما ما جیرندگی را از دست دادیم، اگه جیرنده بودیم با همین شهیدان میتونستی حرف بزنیم. چی میگیم ما؟ مرده معمولی تو قبرش حرف میزنه، صلحا میشنه، شهید اون وقت زنده حرف نمیزنه. اخیرا خبردار شدم آقا از یک کرامتی از یک شهید در نجف، که سرباز نجفی میره جبهه کشته میشه، بالاخره اونام کشته میدادن دیگه، میارن اینو دفنش میکنن، مادرش میره رو قبرش و بی آرام میشه، آخر به طوری که شبا میره در قبرستون روی قبر این پسرش میخوابه، میگه من دیگه خونه نمیام. یا میاد یه سری بسید از طریق معتبر رسیده ها، چون یقین نمیکردم نمیگفتم، اون چی که برام یقینه رو من برمیگم، بارها عرض کردم. عرض میکنم که یه تازگی های اتفاق افتاده، این زن دیگه حالا صدام خبیث اون بچه را فرستاده جبهه و فشار آورده که مادر چکار کنه، خود جگرش سوخته. بالاخره شبا میره رو قبر بچه میخوابه، شوهرش به یک نفر از صلحای نجف میگه آقا زندگی من مختصر شد، این زن دیگه داره از دست میره، هر شب خدا این میره رو قبرش کن، رو قبر میخوابه، حرم چه مشرف میشی، امیر المؤمنین رو شفیع قرار بده، از خدا بخواد یه آرامشی برای این زن پیدا بشه. میره یا امیر المؤمنین از خدا بخواید مادر خیلی بیقرار شده. آقا اون شب که اون خانم میره بر حسب معمول روی قبر بچهش بخوابه، میخوابه نمیدونم خوابش میبره نمیبره چی میشه، صدا میشنوه، خلاصه میگه مادر اینقدر گریه نکن، من فرزند تو نیستم، من یه شهید ایرانیم، عوضی دفن کردن منو، پسر تو اسیره، امروز و فرداست که میاد. زن بلند میشه، عجیب خدای این چی بود؟ بله اون مرد میره توسل پیدا میکنه تو حرم، اثرش هم اینه. حالا این معجزه حضرت، از این طرف هم کرامت شهیده، وقتی قرآن میگه اینا زنده هم باید باور کنیم، میگه مادر اینقدر بیتابی نکن، من پسر تو نیستم، پسر تو اسیره، من ایرانیم و شهیدم، من یک شهید ایرانیم. بله دیگه بعدا شده که بچه ها را بردن، عوضی هم بردن، این از این کارا پیش میاد تو این جنگ و معرکه، بالاخره یه مشتکی میگن مفقودن، حالا شاید همینطور باشه، خدا به حق امام زمان این مفقودین رو انشالله برگردونه به سوی ما. توجه فرمودید جناب حاجی امجد، ما اینجا هر شب این دهر و صحیفه صحبت میکردیم، اومدم اینجا دیدم هزار تا شهید آوردن، من دیگرگون شدم، اصلا بر خودم واجب میدم فقط در مورد شهید. بله 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 دیدیم دیگه، دیدیم آقا، منقلب شدم خیلی. از خودم حضورتون که خلاصه زن بلند میشه میره خونه شد، آقا دو روز سه روز دیگه اسرای عراقیش از ایران میرن میبینه پسر اینم از ماشین پیاده شد. توجه کردید؟ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. حالا یه چیزایی از همون شهیدا بهش زهرا دیده شده که من اونا را فعلا در طریق تحقیقم، چون من تا یقین نکنم نمیام بگم رو من در یه چیزایی دیگه میدونم. اینا گل بودن، اینا نظیر نداشتن. تو این سنگرها رفتن از کنم نشستن، از سنگرهای سربازان عراقی چیزایی پیدا میشد که آدم شرمش میاد بگه. این بچه ها اون وقت بدونید چیه؟ من بارها اون وقتا که جنگ بود میگفتم بچه ها شبا میگن یا سری الرضا، شبای جمعه، صبح میگن این طالب و بدم المقتول بکربلا. یه وردشون بود. عجیب است که اینا در ردیف انبیا، الانبیا ثم العلماء ثم الشهداء. خداوند انشاءالله که ثوابی از این مجلس به ارواح طیبه همه شو، اونایی که امشب اینجا آوردن، همه شهیدا، امام عزیزمون عائد و واصل بگرداند. ما را روز قیامت شرمنده این بچه ها نکند. یه وقت شما میبینید مثلا یکی قد حجابه، بذارید یه خود این پرده براتون یه چیزی بگم، با این شهید داده های خود در به دل کنیم. شما شهید داده ها بزرگوار هستید، خدا میبینه یه چیزایی از این خانواده های شهدا همشون عزیزم، ولی گاهی میشود یک چیزایی از این آدم میبینه میشنوه، خدا میدونه من از خودم بدم میاد، میگم تو دیگه چی هستی؟ اگه اون بنده خدا تو چی میگی؟ یکی از علما که همه تون میشنوید اسمشو نمیارم، گفت یه خانمی یه مادری در یکی از روستاهای شاهرود 3 شهید داده بود. یک کوره ده. آقا ایمان یه چیز دیگه است. حالا درس نخونده ولی ایمان رو ببین، نور رو ببین. میگه ما رفتیم تسلیت بگیم، گفتیم شوهرت کجاست؟ گفت رفته بیابون صحرا کار کنه. میگه ما اومدیم که چی بگیم به این؟ آخه تبریک و تسلیت که حق شهدا نمیکنه، 3 شهید داده. میگه با همون روستایی بودنش و با اون بی‌سواد بودنش، مثل اینکه فرض کنید که دید که ما گیر کردیم. گفت چی آشیخ؟ چی میخوایی بگی؟ امام زنده بود. گفت چی میخوایی بگی؟ گیر کردی؟ برو به امام بگو از قول من که اگر یه روز مردا دورتو خالی کردن، ما زنا هستیم، میایم دور برد. 3 شهید دادیم ولی دست از تو بر نمیداریم. یه همچه عظمت هایی. بله، من یه وقتی یه قضیه بود، حالا به شما بگم بعد یه توسلی پیدا کنیم. عرض کنم که گفتم که شهید جایی میری که از عقل ما خارج است. ناشیخ محمد رضارم برای همین گفتم به شما. حضرت میگه که ورد حل الله. اون شخص میگه آقا اون چی شد؟ که اون وارد حضور خدا شد. حالا بقیه هم وارد حضور خدا شدن، ولی این چیه که یه چیز دیگه. بله، عرض بکنم که مجلس شهیدی بود، بنده رفتم صحبت کنم. البته در مجالس ختم صحبت کردن عیب نداره، اما بنده عذرهایی دارم بین خود و خدا. نظر مانندی کردیم در ختمها صحبت نکنم، یک چند تا تفسیره گذاشتم که گاهی یک ضرورت هایی باشد. یکی از این تفسیره مانش شهیدا بودن، چرا شهیدا میرفتن؟ صحبت زیاد داره شهیدا کردم. تا حتی خانواده شهید وقتی میگفت ما شهید داریم، میگفتم اگر برای چای ریختن هم دعوت میکنید حاضرم، من بلکه جای خود دارم. آقا یک شهیدی بود، ما رفتیم مجلسش، من دیدم دم در ایستادن قیافه ها خیلی دیگرگونه، خیلی متغیره، یعنی غم و غصه یه بحثیه ولی پریشان بودن بحث دیگریست. وارد که می شدم به من رسوندن مطلب رو، گفتن آقا این جنازش نیمده، اینا برای اینا اینطور پریشان شده. خیلی دلم شکست، خیلی. گفتم من میدونم کجاست شهید. الان میرم رو بندر میگم. خیال کردن که من از جبهه میام. مثلا یه کاری هستم تو هلال احمر یه چیزی. یه همچه فکرهای لابد کرده بودن. ولی نه هیچ کدوم نبود. رفتم رو بندر آتش گرفتم. وقتی میگه جنازه نیمده. همینطور که اون میسوزه. نمیگم آدم با اون درجه. نمیفهمیم اون چطور میسوزه. ولی ما هم باید بسوزیم. سوختم با. رفتم رو بندر گفتم من میدونم شهید. نمیفهمیم اون چطور میسوزه. ولی ما هم باید بسوزیم. سوختم با. رفتم رو بندر گفتم من میدونم شهید کجا. بگم براتون. خیلی مردم آماده شده. گفتم آدرس شهید پیدا کردم تو قرآنه. کجا؟ می‌فرماد ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. آدرس شهید اونجا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یه کارای خلاف شر میشد تو مجالس شهدا. نمیدونم دیگه. اونا که بزرگترم باید بگن. نگفتن. نشد. نشنیدن. من بچه. من طلبه فقیر. من اومدم گفت. آقا خلاف شرع صریح تو این 8 سال جنگ ما تو مجالس شهدا بود. هیچ کس هم چی نگفت. برای اینکه مجلس بگیره. جیغ بلندشه. ناله بلندشه. بگن این خوننده چقدر دهن گرم بود ماشالله. برای همین یه جمله آتش می زدن به جان پدر مادر شهید. اینا خلاف شرع باور نمی کنید. برید از مجتهدین استفتا کنید. آقا چرا باید خلاف شرع بشه؟ هیچ کسی چی نگه. یکی می نشست می گفت براش عروسی کرده بودید. مادر می افتاد قش می کرد. می گفتن چه دهنگرم بود. با فکر آخرت تو بکن. فکر قبرت قرار اینجای تعریفت کردن که بس نیست. نقل پاشیدن خونجه درست کردن آوردن تمام اینا خلاف شرعه. بنده می گفتم اینا رو آرام کنید. آرامش اینها به این است که روزه امام حسین بخونید براشون. ما شیعه ایم. باور به پربطه این مجالس شهدا که می رفتید می دیدیم مثلا پدر دم در با تبسم ایستاده ها. ولی اسم حضرت علی اکبر می مد همون اشکش ترازیر می شد. می دونه چرا؟ اولا ذکر اهل بیت نورانیت میاره. ثانیا این متوجه می شد که اینجا لااقل در این نقطه اربابش یه همرنگی پیدا کرده. البته تمام ماها یک موی علی اکبر نمی شیم. اما همی که پسرش می داد می گفت یه همرنگی با اربابم پیدا کردم. او علی اکبرش داده منم جوان داده. آرام می شدن. لازمم نیست مصیبت مکشوف بخونی. جیگر آتش بزنی. حالا من برای هدیه به روح این شهیدانی که آورده بودم دیدیم ظاهر کنم حضورتون و دیگر شهیدان عزیزمون. شب جمعه است. به نظرم آمد که توسل پیدا کنیم به جوان امام حسین. من هیچ وقت الحمدلله مصیبت این آقا را نگفتم. همیشه به حاشیه زدم. فرار کردم از متنش. جگر آدم می سوزه. یه اسراری نزد من هست در این رابطه که نمیگم. نمیگم وحی نازل شده. نه. استادی داشتیم. چیزایی شنیدم. یه چیزایی می دونم. بله. من کربلا نبودم ولی احتمال میدم از شاید یه دشمنی به حال علی اکبر گریه کرده باشه. مصیبت آقا خیلی زیاد بود. حضرت فرمود که اولا عظمت رو ببین. آخه شما خلق پیغمبر رو چطور ارزیابی میکنید؟ من یه نشونی به تو میدم. قرآن بخونید. میفرماید که انک لعلی خلق عظیم. الله اکبر. اخلاق پیغمبر رو خدا به عظمت یاد میکند. اگه بگید این جوان اشبه الناس است به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن. علی اکبر در خلقت عین پیغمبر بود. اخلاقش هم عین پیغمبر. یعنی جنبندی کنید خلق عظیم داشته علی اکبر سلام الله علیه. حرف میزد مثل جدش حرف میزد. وقتی داشت میرد طرف میدان، ابی عبدالله اینطور گفت: اینجای مقتل منو میسوزونه، لازم نیست حتما گفتم مصیبت باز کنیم. و همینا خودش سنگ رو میگریونه. گفت: خدای تو شاهد باش، هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به صورت این نگاه میکردی، این داره میره کشته میشه. شعرهای مرحوم نیه رو همه تون بلدید، ولی من یه چیزی دیگه از این شعرها فهمیدم. زبانهایی که او گفته بی نظیر است. همه تون بلدید، گفتم مجالس محافل خونده میشه، اما نیر مثل که کربلا بوده خودش. قبل از شعرهای نیر اون مثل لطیف را براتون یه شبی گفتم. خدایا امشب شهیده را آوردن در مهدیه، خدایا مقدر بوده که ما گریه کنیم، برای فردا آماده بشیم فرداشت. فرداشت شب قدره، از حالا باید آماده باشی که فردا چی میخوای بگیری. گفتم به شما که اون زمان، زمانای قدیم، مثل حالا وسائل طبی نبود. مثلا گوشی بذارم به قلب کسی یه کاری بکنن. یه کسی که احتمال بدادن در معرض رفتن، آینه روبروی صورتش میگرفتن. این تشبیه از یه عالمیست. این تشبیه از یه عالمیست که میگه آینه رو صورت شخص میگرفتن، اگر دیدن آثار حیات درش منعکس شد آرام میشدن، اگر آینه رو میوردن بالا میدیدن که نه، آثار حیات منعکس نیست، ناله بلند میشد. آقایون عزیزان، آینه رو صورت شخص میگرفت، اینجا کار بالا گرفت، اینجا آینه خدا رفت بالاتر علی اکبر. این آینه دیگه خودش آینه است. میدونید نالش کی بلند شد؟ بعد از اون که صورت از صورت علی برداشت. گفت: علی جان، علف دنیا بعدک رفا. و اما شعرهای نیر، گفتم همه تون بلدید، ولی دقت کنید لطفشو ببینید. مجسم میکنه که آقا اومده نشسته بالا سر جوامش، چی میگه؟ میگه: این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. در بیت بعدی چی میگه؟ میگه: علی جان، ما که دلمون تنگ میشد به سخن گفتن تو دلمون باز میشد. الان پدرت در حالیست که خیلی محتاج است به سخن گفتن تو. چرا حرف نمیزنی؟ چرا ساکت شدی؟ میگه: دیده بخشاو، مرا دلخون مکن، زاده لیلا مرا مجنون مکن، زاده لیلا مرا مجنون مکن.
الرحمن الرحیم.